ساعت 23 به وقت ایران شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. تنها یک ساعت به پایان روز پنج شنبه باقی است. 22 روز از تیر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. قبل از اینکه از گزارش‌های خبری در این مجله شب برای شما بگم، به وعده هر ساعت از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین اخبار باشید با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو همراه ماست. مهران، درود بر تو و خبرهای بیشتر از تو بشنویم.
ممنونم رویم. پس از اعلام خبر توافق دانشگاه تهران با گروه هشت و شبی برای ورود شبه نظامیان این گروه به دانشگاه تهران، گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در بیانیه‌ای تند که روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حضور این شبه نظامیان در دانشگاه تهران را لشکرکشی به دانشگاه خواندند. دانشجویان از جمله نوشتند دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کردند و حالا نیروهای آریتی گروه‌های نظامی عراقی را جایگزین ما میکنند. این دانشجویان افزودند عضو نظامی هشت و شعبی به دانشگاه راه میابد، اما طبقات پایین جامعه حتی با وجود نخبه بودن توانایی ورود به دانشگاه را ندارند و اگر داشته باشند هم به بهانه مختلف از حجاب گرفته تا فعالیت دانشجویی، حق تحصیلشان خصمانه سلب میشود. خبر اهدای سهمیه دانشگاه تهران به نیروهای هشت و شعبی با موج گسترده‌ای از واکنش‌ها و انتقادات همراه بودم. یک فرمانده ارشد ارتش اوکراین روز پنجشنبه تایید کرد که کشورش نخستین محموله بمب‌های خوشه‌ای را از آمریکا دریافت کرده. این جنرال اوکراینی به شبکه تلویزیونی CNN گفت ارتش هنوز از این بمب‌ها که می‌تواند شرایط جنگی را به طور اساسی تغییر دهد استفاده نکرده. او تاکید کرد که اوکراین بمب‌های خوشه‌ای را در مناطق غیر نظامی به کار نخواهد برد. در ارتباط با تحولات میدانی جنگ، نیروی هوایی اوکراین خبر داد که روسیه بامداد پنجشنبه برای چندمین روز پیاپی با پهپادهای شاهد ساخت ایران به کیف حمله کرده و چند تن را زخمی کرد. ارتش اوکراین در کانال تلگرامی خود از افتادن قطعات پهپادهای سرنگون شده در پنج محله کیف خبر داد. گوگل روز پنجشنبه خبر داد که بارد، ربات مکالمه این شرکت، در سراسر اروپا و برزیل نیز فعال شده. گوگل افزود که برای رقابت با چت جی بی تی، محصول مشابه مایکروسافت و بهره برداری بیشتر از فناوری هوش مصنوعی، ابزارها و امکانات جدیدی به بارد افزوده که یکی از آنها زبانهای جدید از جمله فارسی، هندی، عربی و چینی است. بارد در ماه فوریه راه اندازی شد ولی برای انطباق آن با قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، شروع فعالیت آن در این اتحادیه به تأخیر افتاد. در پی شکست مذاکرات بین اتحادیه بازیگران آمریکا و استودیوهای مهم تولید فیلم و سریال در ایالات متحده، اعتصابی تاریخی در هالیوود در شرف آغاز شدن است. اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیو روز پنجشنبه اعلام کرد که کمیته مذاکره بعد از هفته ها گفتگوهای بی نتیجه با شرکت هایی مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی و برادران وارنر رأی داده است که 160 هزار عضو این اتحادیه دست از کار بکشند. فیلم نام نویسان نیز از چند ماه پیش به دلایل مشابهی در اعتصاب هستند. حالا برای اولین بار بعد از سال 1960 دو صنف مهم سینمایی آمریکا همزمان دست از کار می کشند. بازیگران و نویسندگان از جمله خواهان محدود شدن استفاده از هوش مصنوعی برای شبیه سازی کار بازیگران و نویسندگان و همچنین رسیدن به شیوه جدید عقد قراردادها در دورانی هستند که شبکه های آنلاین پخش فیلم متداول شده است.
سپاس از مهران کریمی برای بازگوی تازه‌ترین خبرها هم آنچه در این مجله شب خواهید شنید. ادامه بازخوردها به لایحه حجاب و عفاف در میان تندروهای حکومتی. رئیس مجلس میگوید از 32 دستگاه مسئول حجاب 31 دستگاه کمکاری کردند.
به رغم اینکه این همه برخوردهای قضایی داره صورت میگیره ولی کمتر میشنویم مقاومت مدنی زنان از 30 زنان شکست بشه.
ادامه های فشارهای امنیتی بر امام جمعه پرنفوذ اهل سنت و شکاف آموزشی عمیق میان فقیر و غنی در ورود به دانشگاه‌های ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. شکاف آموزشی در ایران به حدی رسیده که به گفته یک مقام رسمی از میان رتبه‌های زیر 3000 ورودی به دانشگاه‌ها تنها حدود 2% از آنها از دهک‌های کم درآمد بودند و در مقابل 80% ورودی‌ها با رتبه زیر 3000 به دانشگاه از خانواده‌های مرفه و پردرآمد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در گفتگوی در برنامه تلویزیونی سوره که روزنامه فرهیختگان را بازنشر کرده، منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، آماری نگران کننده از میزان بالای سهم قشر مرفه و برخوردار جامعه در ورودی های کنکور و حضور بسیار ناچیز اقشار محروم خبر داده است. آمار ارائه شده مربوط به سالهای 1399 و 1400 است که در آنها به طور مثال در رشته برق دانشگاه شریف محروم ترین دهک ها یعنی دهک های 1، 2 و 3 0% و داراترین و مرفه ترین دهک ها یعنی دهک های 8، 9 و 10 87% سهم داشتند. در روانشناسی هم دهک مرفه بالای 80% سهم داشته. از منصور کبگانیان عضو شورای انقلاب فرهنگی می شنویم.
در بین قبولی های ورودی به دانشگاه رتبه زیر 3000 که رشته های خیلی
فنی و همه جا فنی و
حالا پزشکیان دهک اول و دوم و سوم که قشر کم برخوردار و محروم هستن 2% دهک دهم و نهم و هشتم که آقای دکتر اشاره کردن 80% دهک اول که 0.2% دهک دهم 41.1%
از که 50%
ولی 2% رو مقایسه کنید با 80% در رشته های پزشکی و دندان پزشکی حالا یه مقداری بخوایم تخصصی تر بریم چون رقابت بیشتری هست برای اینا دهک کم برخوردار و محروم 1.3% اینا هشداری است نشون میده ما این 10-15 سال 10-20 سال شاید هم من میگم 40 سال روندی رو رصد نکردیم که سریع اصلاح کنیم. تازه جایی هم که ما وارد شدیم کلی حمله و مافیاهایی که میلیاردی درآمدشون رو زمین الان این آمار رو داریم 1.3% از دهک محروم یعنی در آینده پزشکان و دندان پزشکان من و شما از چه قشری هستن 86% دهک 10 و 9 و 8 که قشر کاملا مرفه و مرفه هستن.
در مورد این آمار رادیو فردا دیدگاه نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ایران را جویا شده است.
الان مدارج بالا دانشگاه‌های با کیفیت و تراز اول در اختیار خانواده‌هایی هستش که یا ثروتمندن و یا به طبقات با نفوذ حکومتی و دولتی وصل هستن و میتونن از رانت و لابی استفاده کنن. 80% مدارس کشور مدارس بسیار بی کیفیت و بدون امکانات حداقلی آموزشی هستن. معلم‌هایی که به خاطر حقوق پایین انگیزه‌ای برای تدریس با کیفیت ندارن. در عوض یک مدارس خاص و مدارس غیر دولتی و مدارس ویژه دولتی مثل صدادهای درخشان، مثل شاهد، مثل هیئت امنایی در شهرهای بزرگ و مراکز استانی وجود داره که اینها دانش آموزان خانواده های ثروتمند و همچنین خانواده هایی که شاید ثروتمند نیستن اما در حدی پدر و مادر باسواد هستن میتونن وقت بگذارن برای فرزندشون و در کلاس های کمک آموزشی فرزندشون رو مشارکت بدن و بفرستن. این خانواده ها هستن که دانشگاه خوب رو صندلی هاشو در اختیار میگیرن، قبول میشن و از طرفی با توجه به اینکه در ایران هنوز مدارج علمی و مدارک دانشگاهی در اون شرایط مالی و اقتصادی در آینده جوانان بسیار مؤثر هستن، ما میبینیم که بسیاری از مردم به خاطر فقر اقتصادی بچه هاشون و نوادگانشون هم در همون طبقه اجتماعی پایینشون حصر میشن و امکان جابجایی طبقاتی از اونها گرفته میشه.
به گفته منصور کبگانیان، عضو شورای انقلاب فرهنگی، سهم مدارس دولتی در رتبه های زیر 3000 کنکور تنها 2.3% بوده است، در حالی که مدارس غیر دولتی و استعدادهای درخشان سهمی 80% داشتند. اما چگونه است که هنر به دانشگاه رفتن مختص به طبقه مرفه شده است؟ چرا که در میان طبقات غیر مرفه و فقیر جامعه نیز استعدادهای درخشانی وجود دارند؟ نجات بهرامی.
خانواده های فقیر در مناطق کمتر توسعه یافته یا همون مناطق محروم، علارغم اینکه قرار بوده مدارس مثلا استعدادهای درخشان این بچه های خانواده های بی بضاعت رو که استعدادی دارن جذب کنه، اما این اتفاق نمیفته به خاطر همون شرایط اقتصادی، چرا که خانواده ها انقدر فقیر هستن که ترجیح میدن بچه هاشون به جای اینکه مدرسه برن کار کنن، و اینه که این بچه ها هیچ وقت استعداد اینها شکوفا نمیشه، هیچ وقت به دانشگاه راه پیدا نمیکنن و اصولا همون تحصیلات دبیر رسانی رو هم اکثر اینها به پایان نمیرسونن و جز بازمانده های از تحصیل یا ترک تحصیل کرده ها میشن.
برخوردار شدن از حق تحصیل در بهترین دانشگاه های کشور توسط قشر مرفه در شبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافته و گروهی آن را جنگ میان توانگر و ناتوان خواندند و میگویند که طبقه برخوردار نه تنها اینجا که همه جا در کشور از مواهب بسیار برخوردار است و گزینه های بسیار دارد.
الهه روان شد از شکاف آموزشی در ایران گفتن. اما بازخوردها به لایحه حجاب و عفاف در میان تندروهای حکومتی همچنان ادامه داره. رئیس مجلس گفته از 32 دستگاه مسئول که تکالیف قانونی و ایجابی دارن، 31 دستگاه در این مورد کمکاری میکنن و از دیگران مطالبه گری میکنن. در مقابل مسئول روزنامه کیهان نقش این لایحه رو شبیه جلوگیری از سیل با کشیدن سیم خاردار عنوان کرده. در گفتگو با نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و کنشگر حقوق زنان، از او پرسیدم چرا این 10 دستگاه و نهاد به گفته محمد باقر باف کم کاری کردند.
جمهوری اسلامی اولین بار نیستش که داره قانونی برای حجاب و عفاف تصویب میکنه. در طول این 14 ما مرتب شاهد این بودیم که ستادهای مختلف، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شدن برای اینکه همین چیزی که حالا به اسمهای مشابه به عنوان قانون حجاب و عفاف یا طرح حجاب و عفاف مطرح میشن تدوین بکنن. یک سال پیش دقیقاً رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کل کشور اعلام کرد که یک طرح بسیار بزرگی برای حجاب و عفاف تصویب شده، قرارگاه هایی رو تأسیس کردن و مدعی این شدن که 120 دستگاه دولتی و حاکمیتی قراره که این طرح رو که بهشون ابلاغ شده اجرا بکنن و وضعیت رو اصلاح بکنن به تعبیر خودشون، و بعد ارکان مختلف جامعه رو در نظر گرفتن، اول ادارات رو، بعد گفتن باید به سراغ بازار و اصناف برید. و به هر ترتیب موضوع ستادی کردن یا قانونی کردن برخورد با اون چیزی که جمهوری اسلامی بیهجابی میکنه چیز تازه‌ای نیست، ولی اینکه این طرح به موفقیت میرسن یا نه دیگه الان من فکر کنم ما میتونیم یه جواب نسبتاً قاطع بدیم که نه، به نتیجه نخواهند رسید. و دلیلش هم تجربه یک ساله است که زنان در ایران از سر گذروندن، تجربه‌ای که با سرکوب گسترده زنانی که مقاومت کردن در مقابل حجاب اجباری پیشتر شروع شده بود و با قتل حکومتی مهسا امینی به نقطه عطف خودش رسید. و الان ما شاهد این هستیم که به رغم اینکه این همه سرکوب اصلی حکومت داره صورت میگیره، برخوردهای قضایی داره صورت میگیره، ولی زنان عقب نشینی نمی کنن و کمتر میشنویم مقاومت مدنی زنان اصلی زنان شکسته بشه. یعنی این حاکمیت هست که مرتب داره عقب میره و در واقع در مقابل خیلی زنانی که میپیوندن به جمع کسانی که حجاب رو رسماً کنار گذاشتن داره افزوده میشه، در مقابل وضعیت حاکمیت که دست و پا بسته شده و هر نوع تهدیدی رو که اعمال میکنه پاسخ نمیده.
خانم دوستدار، به ناتوانی حکومت اشاره کردید در مقابل زنانی که نافرمانی مدنی می کنند. رئیس مجلس از افزایش ماده های قانونی لایحه عفاف و حجاب گفته به 60 ماده. همطور مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته که این لایحه مثل پیشگیری سیل با کشیدن سیم خارداره. از نگاه شما این لایحه چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو به خاص خودش برسونه؟
این لایحه آخرین دست و پا زدن حکومت هست در مقابل موجی که این بار داره حاکمیت و طرفداران حجاب اجباری رو در هم میکوبه و جلو میره. دلیلش هم حالا علاوه بر این که اساسا این طرحهایی که در جمهوری اسلامی برای سرکوب خاص پوشش اختیاری و در مقابل اعمال فشار قانونی برای بر روی زنان هست، اینا معمولا هیچ کدوم تو الان جواب ندادن، به خاطر اینکه همیشه این طرح‌ها با مقاومت‌های حتی از داخل مواجه شدن. همیشه مقامات جمهوری اسلامی تاکید کردن طرح‌هایی که قبلا اجرا شده یا الان حالا فعلا در حال بررسی، اینا جوابگوی نیاز جامعه نیستن و باید کار فرهنگی رو صورت بگیره و صرفا برخورد قضایی جواب نمیده. وقتی که خودشون یک همچین اعترافی می‌کنن، یعنی معتقدن که شدیدترین برخوردی که میشه به حال پیش بینی کرد برای مقابله با شهروندان همین برخوردهای قضایی هست در کنار جریمه‌های مالی و اینها جوابگو نیست، خب طبعا اون چیزی که اینها به کار فرهنگی تعریفش میکنن و دنبالش هستن که مثلا از طریق نهادهایی مثل صدا و سیما و مدارس و اینها ترویجش بکنن، اونها به مراتب جواب نمیده، برای اینکه جامعه خیلی جلوتر از تبلیغات ایدئولوژیک و پروپاگاندای حکومت رفته.
نعیمه دوستدار، کنشگر حقوق زنان، از لایحه حجاب و عفاف گفت. اما در خبرها هم شنیدید که دارالعلوم زاهدان، مدرسه دینی زیر نظر عبدالحمید اسماعیل زهی، ادعای اخیر رسانه‌های حکومتی درباره جعل هویت برخی اساتید و طلبه‌های این مدرسه را کذب محض و در راستای فشار و تصفیه حساب سیاسی خوانده. رسانه‌های حکومتی با پخش اعترافات اجباری مدعی شدند 132 تن از اتباع خارجی با مدارک جعلی را در این مدرسه بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
بیانیه دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان زیر نظر مولوی عبدالحمید این طور آغاز می شود: ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر جعل هویت توسط برخی اساتید و طلاب دارالعلوم زاهدان خلاف واقع و کذب محض است. این بیانیه با تاکید بر اینکه اکثر طلاب مهاجری که در این مدرسه دینی تحصیل می کنند خود و خانواده هایشان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند، حضور برخی طلاب افغان در این مدرسه را امری طبیعی خوانده است. دارالعلوم زاهدان در ادامه بیانیه خود به حوزه علمیه جامعه المصطفی اشاره کرده است. جامعه المصطفی یکی از مراکز عظیم و با بودجه هنگفت در شهر قم است که به نوشته وبسایت این مرکز تاکنون بیش از 50,000 طلبه خارجی از 122 کشور مختلف در آن تحصیل کردند و در 60 کشور جهان شعبه نمایندگی دارد. مدرسه مولوی عبدالحمید یادآور شده است امثال این حوزه علمیه که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت المال به آن اختصاص داده می شود و عملکردشان برخلاف وحدت بین مسلمانان است، از نگاه گردانندگان رسانه های حکومتی عیب نیست و اشکال ندارد، اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی همکیشان و هم مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند حساسیت نشان می دهند و سر و صدا راه می اندازند. پایان نقل قول. حمله مقام ها و رسانه های جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید در 9 ماه گذشته که او انتقادهای صریح بر زبان می راند به شدت افزایش یافته و مسجد مکی و مدرسه دینی زیر نظر او در این مسجد هم در کانون بازداشت ها قرار دارد. در تازه ترین مورد، تلویزیون جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه از بازداشت 10 نفر در مدرسه دینی زاهدان خبر داد.
132 نفر از مبلغان مذهبی که اتباع خارجی بودند و با اقامت غیرقانونی و با هویت جعلی در مدرسه مکی زاهدان فعالیت می‌کردند بازداشت شدند.
پس از این اظهارات مجری، ویدئویی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد که الگویی آشنا و متکی به اعترافاتی داشت که پیش از این نیز بارها و بارها اجباری بودن آن اعترافات مستند شده است. در این ویدئو که بعداً به طور گسترده در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران باز نشر شد، چند نفر می‌گویند غیرقانونی در ایران و در مدرسه زاهدان سکونت دارند و با کمک مقامات مدرسه مولوی عبدالحمید مدارک جعلی درست کردند. بیانیه دارالعلوم زاهدان با اشاره به اینکه این افراد پیغام دادند زیر فشار ناچار به گفتن برخی مطالب شدند، نوشته است وضعیت زندانیان در بازداشتگاه ها و نوع اعترافگیری از آنها در کشور ما برای هموطنان پوشیده نیست. کسی که با اجبار و تهدید سخنانی را به زبان می آورد و سپس همان اظهاراتش با تقطیع پخش می شود، سخنانش هیچ ارزش عرفی و قانونی ندارد. بخش پایانی بیانیه مدرسه زیر نظر مولوی عبدالحمید به 2 موضوع دیگر اشاره دارد. نخست، هزاران ایرانی در سیستان و بلوچستان که مسئولان همچنان حاضر به ارائه شناسنامه و مدارک هویتی به آنها نیستند و دیگر اصالت غیر ایرانی برخی افراد که در 14 دهه گذشته در سمت‌های مهم جمهوری اسلامی حضور داشتند. فشارهای جمهوری اسلامی علیه مولوی عبدالحمید و اطرافیان او به ویژه پس از حمله اخیر به کلانتری 16 زاهدان تشدید شده و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و همچنین رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی تهدید به تقاص کردند.
کشمکش ها میان حکومت با مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت ادامه داره. در چند ماه گذشته و با ادامه دار شدن جمعه های اعتراضی در سیستان و بلوچستان این فشارها بیشتر شده. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه از دلایل افزایش این فشارها پرسیدم.
جمهوری اسلامی با پدیده اعتراضات زاهدان به نوعی آچمز شده. علتش هم توده‌ای شدن اعتراضه، یعنی همون نقیصه‌ای که شاید در آسیب شناسی جنبش در شهرهای دیگه باید بهش پرداخت. اونها اولا کشتار کردن در زاهدان ولی جواب نگرفتن، اومدن روی پروژه دیگه‌ای که بگن این نیروها تروریستن، مثلا اسلحه دارن، اونم جواب نداد. اومدن رو پروژه خراب کردن مولوی عبدالحمید، اونم جواب نداد. در زاهدان ما می‌بینیم جنبش مردمی شده، یک رهبر متصل و پایدار در کنارش هست. میشه سوال کرد چرا حصر نمیکنه مولوی رو، چرا بازداشت نمیکنه؟ از همین توده بودن جنبش میترسه، حراس از تکرار یک حمام خون دیگه. الان جنبش در سراسر کشور با یه تناب کشی با حکومت، تناب کشی مدنی داریم و حکومت رو داریم محاصره مدنی میکنیم. البته این متقابله، یعنی اونا میخوان تناب این طرف رو بکشن، اونا میخوان محاصره مدنی بکنن. به هر حال این تناب کشی ادامه داره ولی از حلقوم حکومت پایین نمیره. من 3 جا رو در واقع میتونم مثال بزنم که کنترل حکومت از دستشون خارج شده.
آقای علیجانی، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم برمیگردم به سوال شما که چرا مربی عبدالحمید رو بازداشت میکنن. در فایل صوتی محرمانه‌ای که چندی پیش منتشر شد آمده بود علی خامنه‌ای دستور داده مربی عبدالحمید رو بازداشت نکنن بلکه بی‌آبرو کنن. این بی‌آبرو کردن روحانیون حربه‌ای هستش که جمهوری اسلامی برای روحانیون مخالف خودش استفاده میکنه. حتی روح الله خمینی هم آغاز انقلاب دستور داده بود برای بی آبرو کردن روحانیون غیر انقلابی. اینو برخورد با روحانیون که مسیرشون رو از مسیر علی خامنه یا مسیر انقلاب جدا میکنن چه کار کردی برای جمهوری اسلامی داره؟
جمهوری اسلامی حالا یه توجیه شرعی داره، میگه باهتوهون نفتان بزنید بهشون. این چیزی که حسین شریعت مداری، نیروهای امنیتی، دستگاه اطلاعاتی دیگه در اوج دارن نشون میدن و خب هیچ کسی هم استثنا نیست. یعنی به نوه خود خمینی که حسین خمینی بودم نه که به سمت مجاهدین تمایل پیدا کرد بود تهمت میزدن، چه برسه حالا به افراد دیگه. بنابراین یه ابزار کثیفه، یه ابزاری است که در حکومت‌های توتالیتر ازش استفاده میشه ولی نتیجه عکس میده. اونجا که خامنه‌ای گفته مولوی عبدالحمید خراب کنید، الان اون جواب نداده. یعنی در فکر این هستن که چجوری این مشکل رو حل بکنن. تا همینجا هم دستاوردهای بزرگی این جنبش در زاهدان داشته. در زاهدان و در سیستان و بلوچستان ما میدونیم یه فرهنگ مردسالار قوی وجود داره و این اعتراضات یک جهش بزرگ بوده در فضای اجتماعی برای فعالیت زنان، برای حضور زنان. همبستگی ملی رو رشد داده شعارهای از زاهدان تا تهران. مترقی‌ترین و پیشروترین شعارهایی که هیچ رنگ و بوی گذشته‌گرایی نمیده در اونجا تولید میشه. همین تجربه زاهدان نشون میده که دیکتاتورها علارغم اینکه ابزارهای سرکوب دارن، گاهی اوقات نمیتونن از ادوات و تسلیحاتشون برای کنترل و برای غلبه بر مخالفین استفاده بکنن. گفتم 3 جا رو میشه مثال زد، الان بی‌اثر شده حکومت کنترلش رو از دست داده. یکی زنان، زاهدان و زندان.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از افزایش فشارهای امنیتی بر مولوی عبدالحمید گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به تازگی وزیر امور خارجه روسیه و وزیران خارجه 6 کشور حوزه خلیج فارس در مسکو اعلام کردند که حامی ابتکار امارات متحده عربی و کوشش‌های آن برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز درباره مالکیت 3 جزیره ایرانی خلیج فارس هستند. اختلاف دیرینه ایران و امارات بر سر جزایر سگانه به قوت خود باقی است و عموم ایرانیان ادعای امارات درباره این 3 جزیره رو تعرض به تمامیت ارضی خود می‌دونند. بنیامین صدر نگاهی کرد به این مناقشه تاریخی.
روسیه از تلاش‌های امارات برای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس حمایت کرد، موضوعی که افکار عمومی را در ایران برانگیخت و چهره‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی را وادار به واکنش کرد. واکنش‌های عمدتاً محتاطانه و شاید از روی اجبار. به طوری که علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه 21 تیر موضع اخیر روسیه در حمایت از بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ارجاع پرونده جزایر سگانه ایرانی به دیوان بین المللی لاهه را از روی سادگی هایی دانست که به گفته او بعضا از روزها دیده می شود. مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل مقیم آمریکا، درباره این واکنش علی اکبر ولایتی می گوید:
آقای ولایتی هم که به نظر من بیشتر جنبه شوخی داره تا جدی. آقای لاوروف 19 سال وزیر امور خارجه روسیه هست، بدون شک دانش بسیار زیادی داره از این مسئله مورد مناقشه بین ایران و امارات. اونها دارن روی منافع ملی خودشون حرکت میکنن، میدونن که چه امارات چه کشورهای دیگر خلیج فارس براشون بسیار مهم هستن، از لحاظ اقتصادی، رابطه خوب داشتن با مثلا عربستان یا قطر که میتونه تاثیر جدی بذاره بر قیمت گذاری نفت و گاز در بازار جهانی، بسیار بسیار مهمتر براشون تا ایران. اینی که فکر میکنم از این بابت هم جمهوری اسلامی مشکل داره دیگه، یعنی اینا دارن در اوکراین اینا بهشون تحواز میدن به روسا، باز هم میبینیم با این وجود این موضع‌گیری رو روسا در قبال ایران کردن.
به تازگی وزیران امور خارجه روسیه و 6 کشور حوزه خلیج فارس در نشست مشترکی در مسکو اعلام کردند که حامی ابتکارات امارات متحده عربی و کوشش‌های آن در دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز درباره 3 جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا با گفتگوی دو جانبه و رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری هستند. جدای از واکنش مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم چهارشنبه در توییتی در واکنش به موضع روسیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی نوشت: بر سر استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با هیچ طرفی تعارف نداریم. با این حال نام نبردن از روسیه در توییت حسین امیر عبداللهیان انتقادهایی را در پی داشت. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت، هم در اظهار نظری مشابه در توییتر نوشت که بر سر منافع ملی با احدی تعارف نداریم. در واکنش بسیاری از کاربران این دو موضع‌گیری محتاطانه و رسمی را نشانه ضعف دیپلماسی جمهوری اسلامی ارزیابی کردند. موضع روسیه در شرایطی اتخاذ می شود که جمهوری اسلامی از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین به حامی تسلیحاتی این کشور در این جنگ تبدیل شده و به این دلیل با انتقادهای بسیار و تحریم‌های گسترده غرب روبرو بوده است. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل:
به نظر میاد جمهوری اسلامی واقعا در یک مخمصه قرار گرفته. از یک سو حساسیت ملی سر تمامیت ارضی ایران یه مسئله عمده‌ای هست که میدونن هر چقدر به این مسئله کم توجهی بکنن تو مردم نارضایتیش چون بیشتر میشه، و از سوی دیگه به خاطر این رابطه ویژه‌ای که با چین و روسیه دارن به نظر میاد که یک مقدار امتناع میکنن از اینکه بخوان اعتراضی رو به شکل واقعا جدی دنبال بکنن. به نظر میاد که جمهوری اسلامی فکر میکنم سعی میکنه که در پشت پرده بخواد این بیشتر این اختلافات رو با اونها در میون بذاره تا به شکل علنی، چون یکی دو بار که این کارو کردن فکر میکنم تجربه خوبی نداشت. این یک مسئله است. از سوی دیگه هم موقعیت‌های مثل این باز هم تکرار بشه، اگرچه حتی در قبل هم تکرار شده. مثلا اگر شما به همون مسئله دریای خزر و سهم ایران از اون نگاه بکنین، باز هم اونجا از روسا رو دست خوردن.
از دیگر سو محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت: امروز اتحاد دائمی بین کشورها معنی ندارد، بلکه ائتلاف‌های موقت شکل می‌گیرد. به گفته او جمهوری اسلامی ایران ادراک اشتباهی از وضعیت روابطش با روسیه دارد و فکر می‌کند که روسیه می‌تواند متحد او باشد. آقای ظریف گفت که برای ایران ضد روسیه و ضد آمریکا بودن خطرناک است، چون به تعبیر او کشورهای دیگر هم به خاطر منافعشان با این قطب‌ها وارد ائتلاف‌های موقت می‌شوند. ایران و امارات متحده عربی دهه‌هاست که دارای اختلافات ارضی هستند و امارات همواره ادعاهایی را بر سر جزایر سگانه ایرانی، یعنی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در آب‌های خلیج فارس مطرح می‌کند.
گزارشی شنیدید از همکارم بنیامین سطر. خب به پایان این مجله خبری شب از رادیو رسیدیم. سپاس که برای شنیدن آخرین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. ما هم بهترین شنونده دیدگاه ها، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. با ما در ارتباط باشید، در شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه های ارتباطی با ما. همینطور در شبکه های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.